وبه نستعين انه خير ناصر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المسلمين المنتجبين. بحث در قیام بود و اینکه سالک باید به قیام حق در نماز قائم باشد و در واقع قیام ظهور فعلیت حق است که بحثش گذشت و احتیاج به بحث بیشترم در جای خودش دارد. بعد مشخص شد که در قیام مقام مناجات با حق است. بنابراین ادب مناجات رو باید فراموش نکنیم، یعنی تمام وجود ظاهراً و باطناً خودش رو در محضر حق بداند. ظاهرنش طوری باشد که این بدن هیچ تکانی نخوره، کاملا آرام باشه، که میدانید ادب قیام اینه که اجزا کاملا در مقام مناجات حق ادب ظاهر رو رعایت کنه. ادب باطن این که با حق مناجات کنه، باطنش خودش رو در مقابل حق و مقام انس با حق بدان. وقت این روایات در جا خودش دیگه انشاءالله نصیب همه ما میشه که از مردم مایوس باشه، که تمام روحش نگران این باشه که اون مقام یهو محل نگذاره و اون چه که شد، اون چه که بحث شد. سطر آخر صفحه 151 امام فرمان که قدری تفکر کن در حالت علی ابن الحسین علیه السلام و علیهم السلام و مناجات آن بزرگوار را با حضرت حق و دعاهای لطیف آن سرور که کیفیت آداب عبودیت را به بندگان خدا تعلیم می‌دهد را میگن توجه کن. در واقع یه بابی رو باز کردن اینجا، چون مقام قیام مقام مناجات هست. مناجات هم مشخصه، یه کسی یه مطلوبی داره، با اون مطلوبش درد و دل میکنه. مؤمن مطلوبش خداست. اگه آدم برسه به این که مطلوبش خداست، نوع زندگیش خب تغییر میکنه دیگه. یه وقت خدایی نکرده خدا رو استخدام میکنه برای مطلوبی، بده. یه وقت از آدم دنیا رو میخواد، نعوذ بالله خدا رو استخدام میکنه برای دنیا، که خدایا ما نماز رو میخونیم، تو هم دنیا ما رو آباد نگه دار. این در واقع خدا رو نمیخواد، البته کافر نیست چون خدا رو قبول داره، میدوندم خدا ازش اینقدر کار میاد که دنیاشو درست کنه، ولی دلش با دنیاست. این از ابزار مقدس استفاده میکنه، اما اهدافش معلوم نیست مقدس باشه، چون غیر خدا بالاخره هوا منصور است. یه وقت از مقام مناجات خود مطلوب خود قادر حی قدیر است، یعنی خودش هم میخواد. آدم میرسه به جایی که میبینه غیر خدا حقیقت ندارد، ابزار است. میرسد به جایی که بقیه رو مقدمه خدا میداند، یعنی بقیه رو استخدام میکنه برا خدا. این خوبه. این دومیش توحید است به لطف خدا. وقت این پرانتز رو از ما داشته باشین تا انشاءالله فرمایشات ایشون در جای خودش روشن تر بشه. ببینید اگر که ما همون حال که درش هستیم میموندیم، یه جور باید با خودمون رفتار میکردیم، و اگه از این حال در بیان یه جور دیگه باید رفتار کنیم. شما که اینجا نشستید و بنده تا آخر که همین جور نمونیم، که این چیزایی که ما حالا دوست داریم که معلوم نیست بعدا دوست داشته باشیم. اون شکل مطلوب ماست که معلوم نیست بعدم مطلوب ما باشه. حالا اگه انرژیمونو صرف چیزایی کردیم که امرو مطلوب ماست و فردا نیست، اون وقت این انرژی سر هیچی صرف شده است. حالا التفات بفرمان چی میخوام بگم. یه وقت یه بچه مطلوبش یه روز آب نبات شویه، یک روز نونه، یه روز حلواست. این مطلوبش در واقع یه چیز دیگه، شکمش فرق دیگه نمی کنه. یعنی این چند تا چیز مطلوبش نیست، این یه چیز مطلوبش است که این شکمش رونق داشته. اگه بچه یه روز اصلا شکمش مطلوبش نبود، وقت تمام این تلاش هایی که همه وجودش صرف کرده این میره زیر سوال. اگه هیچ کدوم ما پیر نمی شدیم، اگه هیچ کدوم از ما که نشسته بودیم پیر نمی شدیم، خب همین که داشتیم برای حالمون که خوب بود، خودمونم که عوض نمی شدیم که مطلوبمون عوض شد که، خب با همین هاست به سر منیم، فوقش یه روز آب گوش می خوردیم یه روز چلا کباب. یعنی همین بودیم که بودیم، یعنی مطلوبمون قضا بود و قصد همین بود که شکم رونق بکرد. این یه مزید یه وقت اصلا عوض میشیم، یعنی درست کل اینها رو نمیخوام. از پیرها بپرسی اون چه در جوانی مطلوبتون بود هنو هست؟ اون وقت بپرسید که حالا در پیری مطلوبهاتون طوری است که اگه با مطلوبهای جوانی فقط زندگی میکردید حالا مشکل نداری؟ و اگه پیر نمیشدی؟ گفتم آقا به ما چه، ایشون مطلوبش آب نبات چوبیه، بنده که نیست. خلا اگه ما با هم پیر بشیم و مطلوب ما غیر این باشه که حالا هست و بعد بفهمیم اون چه که مطلوب غرایز و حرصمون بوده است، بعد بفهم اصلا هیچی نبوده است، اصلا علکی بوده است، کلی خوشحال بودیم که سنگی که خریده این برای مثلا نمیدونم دیوار خونمون رنگش روشنه، حالا بعد متوجه میشیم اصلا این کلش هیچی نبوده است، اصلا این خوشحالی و این سنگ و اینا همش هیچی بوده است، برای هیچی خوشحال بودیم. در حدی که حالا ما خودشون بهتر میگن، در حدی که اینا یه مقدمات جزئیه بوده است. حالا اگه تو مقدمات جزئیه موندیم مشکل میشه. دوباره از اول، اگه پیر نمیشدیم مطلوبهای امروزمون رو با امروز خودمون حفظ میکردیم، مشکل پیش نمیاد. میخواد پیش بیاد میخواد نه، برای ما پیش نمیاد، ما که پیر نمیشدیم. یه وقت است اولا پیر میشیم، در ثانی کل این مطلوب ها را دیگه نمیخوام، نه آب نبات چوبی نمیخوام، آب گوش میخوام، اصلا نمیخوام. میبینیم نمیخوام اینا را، اون وقت میبینیم چیز دیگر هم نعوذ بالله نداریم، هم میل به آب گوش نداریم، هم که غیر آب گوش اصلا نداریم. دختر فکر کنه چه مشکل آدم میفته. این مسیر از پیرا بپرسیم، بپرسید که این چیزایی که ما خیلی الان مطلوبمونه اینا رو اول تا آخر میخوان، قصه نخوریم که نره. اگه نره، حالا بعضی هم میگن ساختمونمون کهنه میشه، نمیدونم بدنمون ضعیف میشه، یعنی میخوان از پیرا بپرسید بگوید اگه تا آخر جوان بودید جوانی دونه میخواستید یا بله چون حالا پیر شدید هیچی دیگه هم گیردون نمیاد، لاغت میگو جوانی. ولی به یکی بگن آقا تا آخر میخوام اصلا تو این دنیا باشی، همین قضا رو بخوری، همینجا باشی، چون آدم میدونه که نیست، ودا که میکنه قصه میخوره. مثال میزنم، یکی بیا خونه شما 5 روز بخواد باست، از اول بگه 5 روز میخوام باست، خودم حسابی ازش پذیرایی میکنه، میگم ان شاء الله 6 روز با میسونی آدم خوبی هستی. حالا اگه از اول بیاد بگید ما میخوایم حالا حالا باشی، همون روز اول آدم میگه آخه که چی خوبم باشه با علاقه. حالا یه مثال دیگه بذارید، کوتا مثال بذارید، این کوتا به بنده دادن یا به شما، میگن آقا اینو میخوام 1 سال بپوشی، آ بعدم دیگه باید بدی. آدم از روز اولم خوشش میاد میگه من 1 سال هست، اگه بگن نه این کوتا تا آخر باید بپوشی، اصلا روز اول آدم دیگه نمیخواد بپوشه. این که میبینیم بعضی ها قصه میخورن دنیا رفت، ایشون که مهمون پنج روزش میدونن. به یکی میگن نخیر آقا ما میخوام تو این دنیا باشی، همیشه هم باشی. اصلا جوونیش هم دیگه مزهش نمیچشه، میگه که چی؟ بنده رو دعوت کنن توی یه باقی، بگن آقا امروز مثلا اینجا میخوام باشی، خوشحالم میشی، مثلا تو بعد سال اگه بگن آقا ما میخوام بری توی این باقا دیگه بیرون نیا، همون روز اول هم نمیره آدم که چی؟ میخوام چی کنیم باقا؟ اگه پیرها درست زبان حکمت بگشاین، خواهند گفت که مردم به جایی میرسیم که اینا را نمیخوان دیگه. اون وقت خود حرفم جاست، اگه اینا را نخوان چیزی دیگه هم جاش نگذاریم. ببین کل دنیا را نمیخوای وقتی پیر شدی، نه اینکه فقط میگو ایشالا مثلا زور بازو داشتم ساختمونم و جا به جا میکردم. دقت بیشتر اگه بکنی اصلا میگو یعنی چه من 30 سال یه ساختمان ساختم، حالا دوباره از اول خراب شد دوباره بسازم، 30 سال دیگه بعد دوباره بسازم، این چه دنیاییست؟ اعتراض میکنی از روز اول. آدم اصلا کل دنیا رو نمیخواد یواش یواش، و اگه چیزی جاش نگذاشته باشه بعد جوری مشکل میشه براش، این آخر عمرش. و همینه بنده به قیامت دیگه. حالا قیامت هم در قیامت هیچی دنیا دنبالش نیست، فقط دو تا چیز دنبالش هست، یکی خودش یکی خدا، این دو تا دنبالش. حالا اگه این تو این دنیا این دو تا رو گم کنه، خودش رو گم کنه، سنگ و آجر و حقوق و مدرک و اینا بشه خودش، از خودش اگه گم کرد است. خدا هم که نداره دیگه، چون که اینکه آجر و سنگ داشت این دنیا که خدا نه، هم خودش لگد مار کرده است، هم خدا رو ازش غفلت کرده، این حالا هیچی نداره. یعنی هم دنیا رو ندارد هم غیر دنیا ندارد، که در آیه قرآن داریم اهل دنیا روز قیامت کور محشور میشه. بعد ندا میدن ناله میکنن لما حشرتنی اعما، خدا چرا ما رو کور خلق کردی؟ وقت کن تو بشیرا، ما که تو دنیا چشم داشتیم. به قول استاد عزیزمون میفرمودن که ایشون تو دنیا که چشم خدابین برای قلب خودش ایجاد نکرد، اون دنیا که غیر خدا نیست، اینم که تو دنیا فقط دنیا رو میدید چشم دنیا بین داشت، اون دنیا که خدا نیست، عذر میخوام دنیا نیست خدا هست، اینم که چشم دنیا بین داشت چشم خدا بین نداشت، خب دنیا هیچی نمیبینه. چرا؟ چون همه چی خداست اون دنیا، ولی امر یامعذن لله، امر الهی است دیگه، از اسباب و اینا که میره این بد خبری پیدا میشه. رو این اساس مناجات حالا معناش پیدا میشه. مناجات یعنی یه کاری کنیم که در عبادات گمگشتمون رو پیدا کنیم. ما گمگشتمون که دنیا نیست، که ما تو دنیا گمگشته ای داریم، ما نباید بگذاریم دنیا مطلوب ما رو از ما بگیره و ورم نکنیم. ما هی باید بگیم حرف بزنیم مناجات کنیم تا آهسته آهسته قلب گمگشتش رو پیدا کنه و میکنه این کار. این اصل اینه که آدم مناجات ما نیست که همین حالا گمگشتش رو پیدا کنه، ولی اینکه گاهی روایات اشاره دارد که اون دنیا کور است، یعنی اون دنیا خوب معلوم میشه که دیگه هیچی نمیبینه، چون این دنیا هم هیچی نمیده، چون در دیوار که حقیقت نداره. که امام خدا امامو رحمت کنه میفرماند که یه نعمتی بزرگی تو این دنیا هست به نام امام سجاد. واقعا روایت هم همینو میگه، میفرماد نعمت اهل بیت و نعمت امام سجاد رو اگه از دست بدی چه کار میکنی؟ در سوره تکاثر آخرش هست چی؟ همین که نوشتم لا تسألن یومئذن عن نعیم. امام میفرماد ما، یعنی خود روایت زیلش این زیلی آیه این روایت هست که میفرماد یعنی ما روز قیامت از اینو میپرسن که با ما چه کار کرد. یه نعمتی داره واقعا، یه نعمتی به نام نور خدا اومده است رو این زمین. نور خدا دو چیز است دیگه، یه نور فکری و قلبی یعنی قرآن، یه نور مجسم عینی یعنی اهل بیت. عصمت، مقام عصمت که میشنوید یعنی چی؟ عصمت یعنی موجودی که در کنف مطلق حق است. یعنی اهل بیت تمام حرکات و سکنات و افکار و سکوت و سخنشون همش یعنی ظهور حق. ما اینجوری معتقدیم، دلیل هم داریم برای حرفای خودمون. همطوری هم که به این حرف نرسیدیم که شیعه پدرش در اومد استا تونست اینا بفهمه، یه در گران مایهی بود از بین
دنیا کشف کرده. حالا این نعمت، حالا بفرمایید این نعمت را شما چطوری میخواد از دست بدید؟ پس عمده اینه که ما بفهمیم این اهل البیت، این امام سجاد علیه السلام نعمت هست، یه نور از اومده است رو این زمین و باید از این نور استفاده کرد. امام جملاتی دارن که من فکر میکنم همطور بخونیم خودش عبادت هست. اونجا که میفرمان در موعظه ای حسنه، ببین این کار بد نیست، خودمون به قلبمون ببینیم اینا میرسه. میفرمان ای عزیز، اکنون که فرصت هست و سرمایه عمر عزیز در دست است و طریق سلوک الله مفتوح هست، میدانید که بعد از این دنیا دیگه ما نمیتونیم بازم به راه آسمان به غیب اینا دست پیدا کنیم. هر چه داریم تو این دنیا داریم، اون دنیا دیگه سرمایه میخوریم. و طریق سلوک الله مفتوح است و درهای رحمت حق باز است و سلامتی و سلامتی و قوت اعضا و قوا برقرار است و دار و زرع عالم ملک برپاست. آدم میتونه دستی به کاره تو این دنیا. حالا میفرماد همتی کن و قدر این نعم الهی را بفهم. نکته اینجاست، یعنی این نعمت الهیه حسن دیگه تو این دنیا یه قدری دارن. قدرشون چیه؟ خودشون میگه، میگه که و از آنها استفاده نما و کمالات روحانیه و سعادات ازلیه ابدیه را تحصیل کن. ببین آقا، دوباره پیری را که مثال زدم، اگه نمیرسیدیم به یه جای که اینا را دیگه نمیخوام، میرسیم که مثلا در اشارات قرآن داریم نمونه قیامت پیری. در سوره حج یه بحثی کردیم تو این قسمت، سوره آیه 6 بود. اینجا میفرماد که چی؟ یه نعمتایی به شما دادن که شما سعادت ابدی دون را که هست، که روبرودون هست، اینا باید ازش تامین کنی. به من میگه و از این به این جمله و از این همه معارف که قرآن شریف آسمانی و اهل البیت عصمت علیهم السلام در بست عرض طبیعت مظلمه بست دادن، یعنی نورهای الهی اومده سو این زمین. حالا کی زرنگه؟ کسی که از این نعمتهای نورانی استفاده کن. بعد حرفش اینست که واقعا قرآن و نهج البلاغه و دعاهای امام سجاد نه، یه نورهایی نیست که افتاده است رو این زمین. فقط این زمین این نورها چی را روشن میکنه؟ نه زمین عرض ما را، زمین جان ما را. همطوره دیگه، جمله خودش نمیخونی. و عرض طبیعت مظلم، طبیعت گفت اینجا یعنی طبع ما، خود را به نور الهی روشن کن و چشم و گوش و لسان و دیگر قوای ظاهر و باطنه را به نور حق تعالی منور کن. یه جوری اینجوری بریم تو ذهنمون که این دعاها مناجات با حق که میکنیم نور حق میخوره به قلب ما. دو تا نتیجه برای ما داره، یکی این که حالا این دو تا رو اینجا میگیم بعدم حرف داریم، یکی طبع ما رو عوض میکنه که دیگه دنیا رو دوست نداشته باشیم، حق رو دوست داشته باشیم، دنیا رو وسیله بگیریم. یکی حق رو برای ما روشن میکنه که حق دوست داشتنی است. میدونید که گاهی که حق رو دوست نداریم ریشش نیست که یه چیز دیگه رو داشت دوست داریم، چون طبع یعنی حقیقت انسان نیاز به یک کمالی دارد. جایی دیگه باید بحثش کنیم. یه آیه رو نگاه کنیم با هم. آیه خیلی جالبه، سوره ابراهیم علیه السلام، یا اومد تو بدل الارض و غیر الارض، میگه یه روزی میام که این زمین دیگه غیر این زمینه. یه آیه دیگه داریم که و اشرقت الارض و به نور ربها، اصلا زمین منور به نور خدا میشه. خلاص این زمین غیر این زمین میشه. خب حالا اگه زمین غیر این زمین شد، ما غیر این زمین نشدیم. همون مثال پی، یعنی یه وقت دنیای دیگه میخوام، آب گوشت و چلو کباب نمیخوام. اون که ما میخوایم و هنو گیر نیوردیم، این مال این دنیا، ته این دنیا است. روز قیامت آدم دنیایی که میخواد، اهل دنیا اون چیزی که میخوان تو دنیا نیست. عادت کرده است به شهوت و شکم و تکبر و اینا، اونجا نیست. اونی که نیست دنیاست، چون دنیا غیر این دنیا شد دیگه. حالا اگه این اون دنیای قیامت نخواد میشه عذاب. حالا راه چیه؟ میگن خودت را همراه جهان تبدیل کن، عوض کن، هماهنگ کن، سنخ دو سنخ حق بکن. مناجات با حق حقیقت حق را برای ما جدی میکنه. جمله خودش نمیخونیم. بعد از آیه
در آن روز اگر عرض تو به عرض تو غیر عرض نشده باشد، هنوز دنیا و حرز باشد و به نور رب نورانی نگردیده باشد. گاهی به نور رب روح آدم نورانی میشه با مناجات. ظلمت ها و سختی ها و وحشت ها و فشار ها و زلت ها و عذاب ها داری، همینجا هم داریم. گاهی این پیر مرد و پیر زن ها یک شیونایی میزنن، صداش به گوش ما نمیرسه. شما را با این دید که امشب عرض کردم بری نگاه کنی، هی میزنه رو دستش میگه نمیدونم جوانی کجایی که یادت بخیر، این باور کنی نه نمیگه، اینه نمیگه، این داره میگه که اون چه میطلبن نیست، پس لاغل اون چه که از دست دادن بلکی بود، ولی اگه اون چه از دست بهش دادن نمیخوادم، اون چه میطلبه نیست. حالا مثال بزن اون ما رو زندان کنن، بالاخره دنیاست دیگه، در تختی و به هم بخوره و بنده رو زندان کنن. حالا اگه من به شما اونس داشته باشم، خب شما رو ندارم دیگه، دق میکنم، اما اگه من به وسیله شما به خدا اونس داشته باشم، خدا رو که دارم، یعنی ببینید حالا زندان یعنی چی؟ یعنی اون چه شما بهش اونس داری یا بد ندن. برای همین برای اهل بیت خدا چون خیلی اهل بیت دوست میداشت و مردم قدر اهل بیت نداشتن، گاهی یه جا خلوت بهشون میدن. یعنی خدا اهل بیت شکنجه کرده، یعنی خدا کسی که خیلی دوست داره اذیت میکنه. یعنی از این دید نگاه کنی، اگه اهل بیت قصه میخوردن، قصه میخوردن که چرا مردم محرومن از معارفشون. یعنی گاهی اینجوریست، گاهی من پیروزا بود همچون داشتم فکر کنم، گفتم ببین خدا چون اهل دنیا رو دوست نمیداره مشغول دنیاشون کنه. یکیم که بشنه یارو گفت که من 10 سال یه رو تختی گردوزی کردم، یعنی بدبختر از شما سراغ داری. 10 سال خیلی هم هنرمند است دیگه، تو تالاره مثلا رودکی هم نشونش میدن، یه پوزی هم میکنه، یعنی این جهنم است، والله جهنم، هیچی دیگه نیست. یکی ده دیگه، آخه 10 سال تو هی چی کردی؟ به نظری من خدا چون از این بندش که بعد آدم بودست متنفر بوده، گفتش برو همین نخوره به هم بدوز. بقیه اهل دنیا مگه اهل دنیا رو مگه مشغول دنیا نمی کنه؟ وقت دیگه دیگه مومن ها مشغول دنیا بکنه، اگر هم یه خود خواست مشغول بشه یه کاری میکنه که نشه. گاهی اهل محبت حق طوری هم که خدا نمیذاره دنیا به دهنشون کام کنه، شیرین بیا اینجوریه دیگه. گاهی نگاه کنید اگر دیدین خیلی دنیا رو دوست میدارید، ناله کنید که خدا ما چه غلطی کردیم که ما رو مشغول دنیا کردیم. وای به حال اهل دنیایی که حسرت بخورن از اهل دنیا. همین امروز بود یه بنده خدا خیلی گرفتار و نگران بود، گفت من بچه‌ام را 24 ساعت یه وعده غذا پختنی میدم، شبابشو میگم نداریم غذای ساده بخوریم. تو دیدم گفتم که خب اگه داشتی که بدبخت بود، اگه دوبار غذا پختنی بخوری که بعدم بیمارستا بیمارستان. همین باور کن تو دل خودم دادم خدا با فقرش داره دوستش میداره، خودش نمیفهمه. یعنی واقعا اگهش مثلا خیلی پول داشته باشه، مثلا زود 40 کباب میخوری شب 40 مرغ، قسیل القلب میشه کسی که 2 روز پشت سر هم، یعنی امروز که گوش خوردید فردا هم گوش بخورید، مکروه دیگه قصاب. یعنی ببینید این فقرش ظهور محبت حق. حالا اگه یه روز خیلی مصر بشه، بالاخره خدا بگه نه خدا یا یالا من میخوام، گاهی دیدین بهش میده، گاهی بهش میده. بزرگترین مصیبتش نیست که بهش میده، به جای اینکه از خدا خدا رو بخواد از خدا دنیا رو میخواد، خب بهش میده. حالا اگه عکسش بود، چشمش باز میشد، اگه پول از پاروان بالا میرفت براش، میگه حق میداد به خودش که دنیاشو شکم پرستی فقط پر کنه. امام میفرماند که همطور بخونید، اکنون قوای ظاهره و باطنه ما مظلمه به ظلمتهای شیطانیست. دیدید که شیطان گاهی قوای ما را تحت تاثیر قرار میده. دو جور شه. یکی میل غلط در روحمون، یکی ضعف در بدن ایجاد میکنه. شیطان 2 جا قدرت داره، 3 جا نه، یکی در بدن میتونه تصرف کنه، یکی در خیال در عقل، یکی میل های باطل به ما میده، یکی
توان ضعیف بمانده. مثلا میگه چی؟ دیدیم گاهی میل این که خیلی بخور تا زوردار بشی به ما میده، وقت بعد میخوریم دیگه، اون وقت بعد خودش تصرف میکنه که زوردار نشی، بعد دوباره میل اینم میده از کم خوردی، بعدم میری بیمارستان. یه رفیق، حالا نمیدونم بگم رفیقم یا غیر رفیقم، آشنا بود، شیطان تو بدنش تصرف میکرد، این بیچاره دیگه خیلی وضعش بد بود. میگفت یه مرتبه وسط پارک داشتم میرفتم، کیفم هم دستم، مثلا کیف 3 کیلو، میگفت یوهو فشار میبردن، سنگین میشد، اینقدر این کیف سنگین میشد که هر چی زور میزدم نگرش دارم نمیشد میذاشت بزن. یعنی تو بدنش تصرف میکردن بیچاره را، بدنش را، حتی قلقلکش میگفت وسط پارک جلو آدمو قلقلک هم میکرد، ظاهرش هم هیچکی نمیده، از درون قاه قاه، چون شیطون پا دوتا، پا آبروی ما و مرگ ما، واسه شما اینا مطمئن بشید، شیطون اگه رفتید به سراغ شیطون شما را دوتا تا چیز نابود کرد، یکی آبرو دون، یکی جونه دون. بعضی ها را بی آبرو میکنه، بعضی ها را تلف میکنه، بعضی ها را هر دون. دیدید مثلا پرخوری و من تلف میکنه آدم ها. پا شیطون وسطه. حالا عکسش چقدر آدم نشونه دون بدم که بعدی 24 ساعت یه وعده غذا میخورن بسیارم قویه، چون اول شیطون رو رد کردن، اسباب جا خودش، اسباب بله، غذا در حدی که آدم سد جو کنه جا خودش. من آدم سراغ دارم که شیطان بدنش رو اینقدر درش تصرف میکنه که هرچی میخوره ضعیفتر میشه. حالا من یه مثال ساده میزنم، گاهی شما دیدید امتحانش کنی، گاهی بدنتون حال عبادت نداره، هیچ دلیلم نداره، استراحتتون کردی، حالا اگه بگید خب دیگه خستم چیکار کنم، حالا اگه عبادتتون رو خیلی مختصر کنید بعدن بیشتر حال عبادت بده، به جای گاهی میرسیم که از عبادت خسته میشی. عبادتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها سر شب السلام علیکم تا صبح وامیسه رو پاش و خسته نمیشه، والله خسته نمیشه. این اصلا تصرف نفس اگه در قبضه حق باشه اصلا بدن رو بلند میکنه میبره معراج. اینقدر روح گاهی قوی میشه که بدن رو تصرف میکنه، بیماری ها رو شفا میده، یعنی بدگوشت گندیده چشم فلانی رو با یه اراده تغییرش میده. این همه روح میتونه قوی باشه. حالا شما حساب کنید چه بلایی سر این روح میاره که بدنم دیگه نمیتونه این روح بلند کنه. عرضه بلند کردن بدن رو تو رخت خواب نداره. امیرالمومنین داریم که فرمود قلعه تو در خیبر رو که حضرت کندن، فرمود فکر نکنید با جسمم کندم، با زور بازو نکندم، با روح موحدم کندم، قلعتو به قوت رحب، قلعتو به قوت ربانیه، لا به قوت جسمانیه. میفرماد اینا با روح هم کندم، قوت ربانی بود. شما امتحان کنی روح دون رو متدین کنی، با حد اقل قضا حد اکثر توان رو دارید. حالا عکسش به خودتون القا کنید که نه دیگه ما ضعیف شدیم، وقت همین که ما القا کنیم ضعیف شده، ما تو فلسفه یه بحث داریم به نام فاعل بن عنایه، خیلی بحث خوبیه، خدا شیخ الرئیس رحمت کنه، میگه شما ببینید اگر روی تنابی واسید اعتقاد داشته باشید حالا میافتید، علت افتادنتون اعتقادتون بود، خود اعتقاد علت است. و میگه یه بند باز که نمیافته، بیش از اینکه تعادلش به هم بخوره روحش معتقدش نمیافته، بنابراین بدنش کنترل میکنه. روح گاهی علت است، از موضوع خارج شدیم، ولی میگه شیطان تصرف میکنه در دو جا، در خیال و در جسم. شما از شیطان که فاصله بگیرید خیال و جسمتون قدرت پیدا میکنه. اولا شیطان نمیتونه تو خیال به لطف خدا تصرف کنه، آدم با خدا ارتباط داره با قادر مطلق، در جسمم نمیتونه تصرف کنه با روح، روح خیلی قویه، روح قوت ربانی داره. میفرماد آدم خیلی این تیکه خوبه، من نه دلم میاد نخوانم و نه هم دلم میخواد من بخوانم، دلم میخواد شما امشب که رفتین خونتون اینا رو هی بخونید. یه واعظ متعالی به نام امام رحمت الله علیه نشسته است و اینا رو نوشته است به قلب خود شما برسونه. من مختصرش هم میخونم. میفرماد که خلاصه باید نور از بالا بیاد، بعد این آیه رو اشاره میکنم، فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگه نور خدا نیاد به قلب ما، جای دیگه که نور نیست، جای دیگه که قوت نیست. شما تو نمازت این ذکر خیلی خدا دوست می‌داره دیگه، به حول الله و قوته تقوم و عقل
میگن یکی از ذکرهایی که خدا خیلی دوست میداره بندش بگه همین ذکر بها، یعنی بندهی که اینقدر با شعور است که به حال الله و به قوت الله اقوم و اقوم، به قوت و قدرت خدا من بلند میشم و میشینم، اینجوری میشه دیگه، این یه مقام است، یه شعور است. بعد ما میفرماد خب عزیز من وقت اگه مناجات کنی به چی میرسی؟ به اینکه خدا هست و باید با خدا معامله کرد. میگه تمام کتابهای انبیا و خود انبیا و عبادات برای همین یک کلمه است که برسی که این قلب باید با خدا ارتباط داشته باشه. وقت چی میشه؟ سطر آخر صفحه 153 فرمایش مرحوم آیت الله شاه آبادیه. من این جمله رو اول بگم، جمله امام نگاه کنید، میفرماد بلکه شیخ عارف کامل شاه آبادی روحی فدا. امام به دو کس میگفته است روحی فدا، یکی به امام زمان، یکی به ایشون. نگاه، اینقدر این مرد عجیب بود است که امام میفرماد که من روحی به زلالی مرحوم آیت الله شاه آبادی ندیدم، امامی که بزرگان پشت سر گذاشته است. از شاه آبادی رحمت الله علیه یه قولی نقل میکنه که عبادات اجراء توحید است در ملک بدن از باطن قلب. خیلی این جمله عجیبه. یکی یکی از آخر میخونیم. اولا قلب داشته باشی، خب شما قلبتون اگه به حق رسید سجده بدنیتون درسته دیگه. اگه همطور مثلا یه بدی آدمی مسته افتاد سجده کرد، اینا شما سجده میدونی؟ خب نمیدونین دیگه، چون که قلبش که این کارو نکرد که. اگه قلب، چرا ما یک دومم که سجده میکنیم میگم سجده است؟ برای اینکه قلب پذیرفته است حکم خدا، سجده بر اساس حکم خدا بدن رو به سجده میآوری. خب پس اولا هر عمل ظاهری اگر ارتباط با قلب نداشته باشید ارزش که نداره، حوصله کنید. بعد میگه اصلا عبادت چیه؟ عبادت نیست خدا رو جاری کنیم در زندگی. مگه فقط خدا نیست که خدا است؟ مناجات یعنی برسیم به این که اوست، که اوست، همه چی از اوست، با او حرف میزنیم، از اون میخوایم، اونو میخوایم. خب حالا عبادت و مناجات یعنی با او بودن. خب حالا اونو میخوایم جاری کنیم در زندگیمون، باید حکم خدا در زندگی جاری بشه. چطوری؟ خدا حکمش به قلب برسه، پس قلب باید بتونه خدا رو بگیره. یعنی پس باید قلب دو تا چیز داشته باشه، یکی معرفت، یکی تزکیه. خب حالا گرفت حکم خدا، حالا تو بدن جاری کنه، یعنی سجده، رکوع، قیام. لفظاً عمل سا، لفظاً فعل است، مثل سجده است. وقتی میگید ایاک نعبد دارید عمل میکنید. پس توحید از طریق قلب در بدن جاری میشه، اینو میگن عبادت. جمله یه بار دیگه بخونیم. عبادت اجراء توحید است در ملک بدن از باطن قلب، از درون قلب. شما لکه اینجا نشستی دو جور میشه، اگه به حکم وظیفه یعنی عبادت بدونی، چطوری؟ خدا گفته است که در جلسه دینی شرکت کنی، پس در واقع شما علیه حکم خدا برادون حاکم است، نه حکم خود. اون همشون میرسید دیدین گاهی آدم یه ذره میشنه دلش شور میزنه. خود میدونید این شور زدنه عموما مال شیطانه دیگه، بلند میشی میریم هیچ جام نمیشیم، این دمیه هسته فهمسیم اختلاط. یعنی حکم اینا همطور آسون نگیرید، نمیدونم چطور من اینجا نیم ساعت نشستم. گاهی دید تو نمازتون قشنگ وا میسید نماز میخونید، هیچ شب دلت رو شور نمیزن. گاهی نمیتونی نماز بخونی، تون تون میخونی، یعنی حکم خدا رو نتونستی بگیری. این که آدم گاهی میاد نشسته است داره سجده میکنه داره رکوع میکنه، فکر کنه این چیز آسونی است، نه آقا خیلی ها این کار نمیتونن بکنن، این کار به این آسونی خیلی سخت است، در قرآن داریم. پس این حرکات و سکنات چه عبادت است؟ وقتی که حکم خدا باشه، یعنی این نشستن رکوع و سجود فرمان خداست بر بدن ما. حالا باید چطوری باشه؟ از طریق قلب باشه، یعنی قلب شما تا به این حکم خدا باشه. بعد امام یه بحث خوبی را این صفحه 154 و 155 باز میکنن، ما گاهی اشاره کرده ولی فکر می‌کنم بازم باید بخونم. این خطر وحشتناکیست که ما در عبادات فقط به ظاهر بسند کنیم. امام می‌فرمان که این یک حیله بزرگ شیطان است. پس تا اینجا درست شد که پس از طریق عبادات حکم خدا رو در قلبمون محکم می‌کنیم تا دو تا چیز گیرمون بیان.
یکی معرفت الهی، یکی تسلیم الهی. معرفت با عبادات ما معرفت پیدا میکنیم، نه با کتاب و درس مدرسه. یعنی تمام کتاب با صد دلیل بگن ملائکه هست، تا قلب تصدیق نکنه نسیمی به قلبش از بال ملائکه نرسد نمپذیره، رد نمیکنه و نمپذیره که ملائکه هست، خدا هست، امیرالمومنین هست، پیغمبر هست، همه حالا هستن، اثر میکنن. بعضی ها رو دیدیم با امیرالمومنین همه حالا معاشقه میکنن. دیدم در شرح حال همین مرحوم آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی، دیدم عجیب با امیرالمومنین رفیق است. هر کی با یکی رفیق است دیگه، یعنی همین حالا با امیرالمومنین اختلاط میکنه. حالا اینا اینه که این باید قلب آماده بشه، اینه بشه معرفت. حالا صد تا کتاب هم بخوره اونا جدا هست، اونا مقدم هست. خب امام میفرماد که میخواد از اینجا میخونیم که صفحه 154 سطر دوم، و این مقصد حاصل نشود، یعنی کدوم مقصد؟ معرفت الهیه و تسلیم، مگر آن که حضور قلبیه عبادات را سالک استیفا کند. حضر قلبی یعنی از رکوع و سجود و قیام باید قلبش یه چیزای گیرش بیاد و از صورت و قالب به حقیقت و لب عبور نماید. ببینید صورت لازم و واجبه رعایت شد، یعنی حتما ولدالینه نباید تجدیدش و ساتا زاده ایناش، اون مثلا زاده ولدالینه باید درست ادا بشه، نمیشه که غلط ادا بشه، این حکم خداست. اما میگه رو این نم، نمیگه اینا ول کنا، میگه رو این نم، میگه عبور نماید و واقف نشود. یعنی رو این نمونه همه تلاشش نیست که ببینید بالاخره ذاته از دستش نره. بابا ذاتا بگو و برو. میگه که واقف نشود، خوب دقت کنید، در دنیا و قشر. اگه رو ذات موندی رو دنیا موندی، اگه ذاتو ادا کردی رفتی داری به قید میخوای برسی. که وقوف، ببین جمله را، که وقوف در این امور خار راه سلوک انسانیت است. اگه واسطه رو ظاهر دین و نماز خار راه است دیگه، بدبخ شدی. خب و کسانی که دعوت به صورت محض می کنند و مردم را از آداب باطنی باز می دارند و گویند شریعت را جز این صورت و قش معنا و حقیقت نیست، شیاطین طریق الالله و خارهای راه است. امام به این تندی حرف زدن، میگه اینا باور کنیم. همه حالا ببینیم نصف این جوانای ما که نماز نمیخونن مال این است که ما نماز بهشون گفتیم فقط همین ظاهر رو حفظ کنیم. نمیشه دوست داشت آدم، آخه یه یاری را باید به آدم بده که آدم بتونه دوستش داشته باشه. نمازی که فقط یه ظاهری ساینا آدم نمیتونه قربونش برید. امام میفرماد کسایی که میگن دین همین ظاهر است، اینا شیاطین راه هم. میخواییم جمله رو ادامه بدیم. و از شر آنها باید به خدای تعالی پناه برد که نور فطرت الله را که نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان منتفی خاموش می کنم و حجاب های تقلید و جهالت و عادت و اوهام را به روی آن می گشاید. این تقلید یعنی تقلید از همین که فقط در حد ظاهر بمونیم، ما تقلید از مجتهدین عزیز که آخرش می فرماد اون عین شریعت است، اون عین اتصال به حق است. می فرماد که انسانها را خیلی قشنگه جون، میگه انسانها را شما در حد ظاهر اسیر میکنید. چرا این کارا میکنید؟ شما این ظاهر را بگیرید برای اینکه به باطن برسید. بعد میگه کتاب انبیا، تلاش انبیا همش نیست که ما را وصل به غیب کنه، همین دنیا. بعد می فرماد که نورهای خوابیده از پشت این پرده، حقایق خوابیده است، ما باید یه کاری کنیم به این حقایق برسیم، فقط در حد این آداب نمانیم، این آداب رو مقدمه قرار بدیم. بعد گله میکنن میگن بهشتم که میخوان معرفی کنن، فکر کنن فقط بهشت یعنی شهوت. بعد میفرمود که آخه این همه نعمت ها فقط ما در حد این که این دنیا مثلا شهوترانی نکنیم، تا اون دنیا هرچی دلمون بخواد شهوترانی کنیم. بعد میفرمود اینجوری ظلم میکنن به دین و دیانت اگه این کارو میکنن. میفرمان که بلکه برای حق تعالی عوالمی است، خدا دنیاهایی داره که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و خطور در قلب هیچ کس نکرده و اهل محل محبت الهیه و معرفت الله را اعتنایی به هیچ یک از این بهشت ها نیست و توجهی به عالم غیب و شهادت نمی باشد. اصلا غیب هم نمیخوام، خدا میدونه، ملک هم نمیخوام. و از این سالک ها و رفا تا تلاش میکنن که مثلا یک صورت غیبی شهود پیدا کنند. والله العلی العظیم همین هم مزاحم است، همین که خودش گفت. و برای آنها جنت لقا هست، خودش هم میخوان. به قول استاد عزیزمون آیت الله حسن حسن زاده آملی میفرمودن اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تر است. یعنی یه وقت از آدم به جایی باید برسه که عوالم الهیه رو بخواد. مطمئن باشید محبت پیامبر از 1 میلیارد بهش مقامش بالاتر است. ولی مگه کسی میتونه به محبت پیامبر برسه؟ اگه کسی خودش متحول نشه که نمیتونه پیامبر رو دوست داشته باشه. اینه که آخرش سیر و سلوک میخواد. و عبادت یعنی مناجات با حق تا حق در قلب ما جلوه کنه و اون وقت نظرمون به حق میفته و سلام. و این بهترین هدیه است دیگه. شما حق گیر بیاری، در این عالم حق، همه چیز از حق است. حالا آدم حق گیر بیاره، چیزی کم نداره. خدایا به حق نماز گزاران فاقی، به حقیقت فاطمه زهرا، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل بیت پیامبر، مزه عباداتت را در جان ما بیش از بیش شیرین بگردان. صلی الله علی محمد و آله.